بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شب عظیم و شعب جمعه انشاءالله تشرف پیدا کنیم به محضر مبارک دعای عرشی کنیم چند جمله انشاءالله عرض کنیم تا عزیزان جلسه آماده بشه برای تشرف به محضر دعا. روز اول یا دوم بود که سوهرش به محضر عزیزان نکته ای رو خواستیم تقدیم بداریم، حرف به مطالب مختلف کشیده شد و اون این بود که به تعبیر حضرت علامه شعرانی قدس سرو همیشه باید محصلین علوم دینی در هر عصری در هر مقطع زمانی به دنبال اون علومی باشند که داره اون علوم دست خوش حوادث میشه و خدای ناکرده از صفحه حوزه علم و معرفت محو میشه، چون همیشه در اجتماع بر اساس فراز و نشیب و اقبال و ادبار شاید بعضی از علوم علومی بشوند که موجب اقبال مردم میشن، محصلین نسبت به اون علوم رغبت بیشتری پیدا میکنن به جهت اینکه اون علوم بیشتر مورد استقبال مردم هست و علوم دیگری که نیاز هم هست ولی چون مورد استقبال واقع نمیشه طلبه ها یا محصلین در حوزه ها اون علوم را متروک میکنن، ترک میکنن، برای این که میگه چند سال زحمت بکشم در این علم کمالات این علم را به دست بیارم ولی در اجتماع این علم خریدار نداره، این باعث میشه که اون علوم متروک میشه. اما بعضی از علوم مثلا در اجتماع چون خریدار داره و استقبال زیادی از اونیشه نوعاً افراد به سوی این علوم بیشتر میرن که به تعبیری بخواهم در آینده مورد استقبال مردم قرار بگیرن. این نکته همیشه در حوزه های علمی یک خطری بود که نفوس را متوجه میشد و خدای ناکرده انسان به سوی هوا و هوس میره، همیشه فکر میکنه میگه که ببینم کدوم رشته علمیست که آدم زحمت بکشه فردا عموم مردم بیشتر آدم رو میخرن، این نعوذ بالله به سوی علم میره اما علم رو به جهت علم نمیخواد، علم را به جهت تکامل ذات خودش نمیخواد، علم را به جهت این میخواد که مردم از او استقبال بیشتری میکنن. بعد حالا این فرمایش را مرحوم علامه شعرانی در اوائل شرحشون بر تجرید الاعتقاد خواجه پیش کشیدن. ولذا در تقریری که علامه برای هست آقا نوشتن که این تقریر در گویا در مقدمه شرح تکمیله شرح نهج البلاغه به نام تکمیله منهاج البراءه چاپ شده که حالا از علامه شعرانی راجع به آقا دو تا ما دستخط داریم که هیچ کدوم از این دستخط ها را آقا از محضرشون استدعا نکردن بنویسن اصلا. چرا؟ ما استاد رو برای دستخط نوشتن و برای ما رو معرفی کردن و چرا؟ این ادب نیست، این خلاف ادبه. خود آقای شعرانی جان چون دیدن که آقا برای این کتاب خیلی زحمت کشید خودشون مقدمه بر این کتاب رو نوشتند و آقا خبر نداشتن، خودشون بردن به چاپخانه اسلامیه دادن، گفتن در مقدمه کتاب آقای حسن‌زاده به اسم من چاپ کنید. آقا خبر نداشتن که بعد از این که کتاب چاپ شده آقا دیدن که آقای شعرانی صورت دستخطی اونجا داره. حالا الان روزگار ما طوری شده که چقدر الان وقت آقا برای مقدمه نویسی های این اون داره تلف میشه که حتما بیا برای ما به زور یه چیزی بنویس. این قدرم کردن میفتن آقا را هم رو در ویسی میذارن روی بزرگواریشون یه چیزی بنویسن. چرا اینجور؟ ادب چی اختزام میکنه؟ در اون تقریز از علامه شعرانی وقتی آقا رو می ستایم میگم که ایشون چه در علومی رو که مورد اقبال و استقبال مردم بود در اون علوم تحصیل کرده به نحوه اتم و چه در اون علوم دیگری که مورد استقبال محصلین اهل زمان واقع نمی شود به نحوه اتم کار کرد. ولذا هست ایشون در حدود 40 سال قبل درجه اجتهاد را از محضر مبارک علامه شعرانی گرفتن. رساله نوشتن هم کاری نیست برای کسی که مجتهد است، رساله نویسی کاری نیست، اما احساس کردن که این رساله نویسی را همه دارن میکنن. رساله نویسی هم حالا نعوذ بالله من به حریم مقدس مراجع نمیخوام وارد بشم، اما یکی از خطراتی که همیشه بود اینه که اهل علم و محصلین به سوی رساله نویسی میرفتن چون مورد استقبال مردمه، اما اگر ببینم چند تا رشته علمی دیگر روی زمین اونها رو باید بلند کرد، منتها مردم خواسته ای ندارن، خیلی به این رشته ها کاری ندارن، میگن ما به این رشته ها چرا بریم وقت ما گرفته بشه، مردم که استقبال نمی کنن. این خطری بود که همیشه در حوزه ها و در مجامع علمی وجود داشت. ولذا چه بسا کسانی که تا دیدن که مرجعیت، اجتهاد، رساله، تقلید اینها بیشتر مورد استقبال مردمه به این سو زیاد رفتن، اما بسیاری از علوم دیگر همینجور واموند. و این یکی از بزرگترین نقصی شد در حوزه های علمی شیعی که علوم همه اهمال شد. برای این که حالا یک کسی واقعا میخواد بیاد مسائل هیئت را، نجوم را، ریاضیات عالیه را، حساب، هندسه، مثلثات فلکی اینها رو طی کنه چقدر وقت میخواد، چقدر واقعا با زحمت بکشه تا این علوم رو زیر رو کنه و اینها بمونن. اما متاسفانه دست گرفتن مجامع علمی این علوم را، همه رفتن اکثرا سوق پیدا کردن به سوی بعضی از علومی که مورد اقبال بود، با اینکه ضرورتی هم نداشت. به تعبیر شهید مطهری، چه ضرورتی داره که در یک زمان چندین رساله، 70 تا 80 تا رساله داده بشه و مردم بیچاره در بین این همه رساله ها گرفتار بشن، ندونن باید کدوم رو عمل کنن؟ این چه ضرورتی بود؟ این داغ رو شهید مطهری کی کشیده بودن؟ و الان هم میبینیم گرفتاری اجتماع ما را، که یه جوان، یه دختر، یه پسر که به تکلیف رسیده میخواد مرجع تقلید تعیین کند، چه گرفتار هست در بین این همه رساله ها؟ چه ضرورت داشت؟ یک رساله درست حسابی با یک نظم خاصی این داده میشد، نظرها درش تأمین میشد به یک نحوی، و تمام مردم یک پارچه مقلد یک رساله میشدن. و خدای ناکرده ما این همه عمر حوزه ها رو بگیریم و به سوی فقه و اصول و مسائل اینطوری ببریم، بعد از هزاران طلبه هم که در این مسیر میرن، بر اساس مشکلاتی هم که دارن، بیش از 97% نمیتونن مسیر رو تا آخر برن، بعد در اون آخر 3% که میمونن از هزاران نفر، مثلا 30 نفر، 40 نفر، 10 نفری که میمونن، در آخر همه یه رساله صادر کنن، 10 رساله بیاد در اجتماع و مردم سرگردون بشن، در نمیدونن کجا باید برن. طرفداران این رساله بیان تو گوش مردم بخونن این آقا علمه، طرفداران اون رساله تو گوش بخونن نه اون آقا علم. هیچی، اجتماع میشه یک اجتماع بسیار سرگردان و گرفتار. آقای شهرانی فرمود ببینید، همیشه در هر عصری اون که عاقل در مسائل علمی است می رود به دنبال اون علومی که، اونی که آدمی است که دلش برای تمام علوم اسلامی می سوزه، وقتی ببینه که واقعا در این بخش 10 نفر 20 نفر 50 نفر هستن دارن کار می کنن، بگه محض رضای خدا، با این که اون بخش دیگر استقبال عمومی هم نداره، اما من برم این علم رو حفظ کنم، بگذارم این علم از بین نره. الان سلسله علوم اسلامی ما تا قبل از دانشگاه مطلق رشته ها بود. فقه و اصول یه وظیفه اصلی علمای حوزه بود که الحمدلله داره ادامه پیدا میکنه. به غیر از فقه و اصول، فلسفه، عرفان، تفسیر انفسی قرآن، ریاضیات عالیه، هیئت، نجوم، علوم غریبه، اینها یواش یواش چون خواستگار عمومی مردم نداشت، آهسته آهسته حوزه ها از این مسیرها خودشون کنار کشیدن به چند تا رشته علمی. اگه یه تفسیری هم هست، تفسیر خیلی سطحی، اگر هم یک 4 تا کتاب فلسفی هست، خیلی کتاب‌های سطحی اولیه. الان مثلا در این جزوه‌ای که به عنوان ثبت نام طلبه‌ها در حوزه‌های علمی پخش شده نگاه کنید، نوشته یکی از رشته‌ها فلسفه است. نهایت این رشته‌های فلسفه بدایع علامه است، به نهایی هم طلبه‌ها نمی‌رسن. این که نمیشه. ولذا رشته های دیگر علمی همه مهمل موند. الان بریم در حوزه، در حوزه ها از علوم غریبه که خبر نیست. علوم غریبه که رشته های اصیل علوم اسرار نظام هستیست. آقا در هزار یک کلمه یک نکته دارن که جفر یعنی اسرار آفرینش. جفر، شما میخواید به سر هر چی برسی، این در نظام هستی، اینو میگن جبر. خب اینا همه رفت، جبر رفت، افاق رفت، اینا علومی که قبلا آشنای حوزویان بودن، الان جزء علومهای غریبه و ناآشنا و بیگانه از حوزه ها شدن. چرا؟ برای اینکه اینها خیلی عموم مردم استقبال نمی کنن، نمی تونن بکنن، چون علوم اسراریست به هر کسی هم نمی شد. حالا یک کسی با جان بکند سالهایی در پیش استاد این علوم رو بخونه، با شرط اینکه اون استاد بهش میگه اسرار به هر کسی هم نمیتونی بدی. ایشون حالا میگه ما یک اون وقت برای این بگید که تازه به هیچ کس هم نمیتونیم بدیم یا به هر کس نمیتونیم بدیم، خب کی به ما اقبال میکنه، کی رو میکنه؟ خب میریم به دنبال مرجعیت و رساله که فردا چاپ کردیم، بالاخره همه مردم رو میارن، مقلد میشن، ما مقلد میشیم. اینه که خدای ناکرده یه وقتی ناخودآگاه نفس میکشونه آدم رو به هواهای نفسانی، بعد علوم از حوزه ها تخلیه میشه. این علومی که خواجه نصیرالدین طوسی ها با چه خون دلی این رو به ماها منتقل کردن، ابن سینا همینطور، علامه هلی که الان طلبه های حوزه فقط علامه هلی رو میشناسن به این که یک فقیه صاحب قواعد الاحکام، تذکرت الاحکام، مثلا تحریر الاحکام این کتاب هاست، و حال این که علامه هلی مجتهد مطلق در تمام علوم عقلی و نقلی بود، که به تعبیر علامه شعرانی فرمود اگر میخواهیم یک مجتهد مطلق در تمام علوم معرفی کنیم باید علامه هلی رو معرفی کنیم. اما علامه هلی در بین طلبه های ما به عنوان یک فقیه فقط مطرحه. کو اون کتاب های ریاضیات علامه هلی؟ کجا رفت اون کتاب های طبی علامه هلی؟ اینا همه را از دست دادیم. یواش یواش حوزه های ما تخلیه شد از مطلق علوم. بعد هم نتیجهش این میشه که خدای ناکرده رساله ها فراوون بشه، بعد حالا چهار نفر تحصیل کرده های دانشگاهی هم بالاخره حالا یا ایشالله مغرض نیستن، یا خدای ناکرده مغرضانه، یا خدای یا غیر مغرضانه بگن آقا حاصل یک عمر آقایون علمای حوزه فقط یک مرجع تقلید است و یه رساله است، این هم همه مشابه همه دیگه، کسی حرف جدیدی دیگه نداره، هم مشابه همه. یکی در مسیر فقه نظرات فلون عالم رو اعمال میکنه، این رسالش میشه. یکی هم نه به فلون عالم دیگر اعتمادش بیشتر، نظراتش این میشه. این خوب نیست. منتقل کردن علوم از سینه به سینه یک وظیفه است برای ما. همیشه علوم در لایه کتاب ها هست، اما علوم از لایه کتاب به دلها منتقل بشه و از سینه ها به سینه های نسل بعدی منتقل بشه، این خیلی سخته، این هنره. حالا کاری که انگلیسی ها از حدود بیش از 200 سال، 100 سال، 200 سال قبل در پیش گرفتن در حوزه های علمیه ما، یکی این بود که نسخه های اصیل ما را از کشور در کردن، کتاب کتبی و نوشته شده های اصیل خطی ما را از دست ما در بردن که ما را تهی کردن از درون. دوم اینه که در تمام مراکز دفترهای علمای ما به یک نحوی از همون ابتدا افرادی را، جاسوسهایی را در شؤون مختلف گذاشتن که از درون ما به نحو اتم اطلاعات داشته باشن، و حتی گاهی جاسوسان انگلیسی و امریکایی به خصوص انگلیسی ها هم در نجف هم در حوزه‌های دیگر ایران گاهی موجب اختلافات شدید و شکاف‌های موجب دفترهای آقایان و بین مراجع شدن. اینا همه ای که میگم همه نمونه داریم، حرف یکی دوتا هم نیست. و کار دیگری هم که کردن، آمدن در درون حوزه ها طوری کار کردن که تمام رشته های علمی رو از حوزه ها بردن. عده‌ای رو مخالف فلسفه کردن، عده‌ای رو مخالف عرفان کردن، عده‌ای رو رفتن عارف و فیلسوف تراشیدن، آوردن به عنوان عارف و فیلسوف کاری بکنن که مخالفین فلسفه و عرفان رو بیشتر تحریک کنن. اینا همه کارا رو کردن، اینا همه سند داره، یعنی همه در طول تاریخ اینا هست. خاطراتی از بزرگان داریم، این است که جناب حاج سید علی آقای قاضی رحمت الله علیه می‌فرمود که اگر دیدید دو تا پرنده آمده در حیات منزل شما دارن با هم دیگر به زبان حیوانیشون حرف بزنن، بدونید یکیش جاسوس انگلیسه. حالا اون که چشمشون باز بود چی میدید؟ ولذا اینا در چند بخش کار کرد. یکی از بخش ها این بود که اصل علوم اسلامی ریشه‌کن کن، یکی از بخش ها هم این بود که بیان بین علوم اسلامی اختلاف بندازن، یکی از بخش ها این بود که بیان علما را نسبت به کارها و علوم یکدیگر سر به دشمنی بکشونن، یکی از بخشاش این بود جاسوسهایی را در حوزه های علمیه در داخل روحانیت اینها رو به عنوان طلبه آوردن که اینها تربیت بشن، 5 سال 10 سال 20 سال قشنگ درس بخونن، بعد یواش یواش از راه این درس خونده ها صحنه ها رو برگردونن. شما میگید چی میگید آقا فلانی 20 سال حوزه درس خونده میگه فلان علم به درد نمیخوره؟ اینا از اون ریشه کرمویی انگلیس درسش میگرفت. بعد آمدم کارهایی با حوزه ها کردم که اگر این انقلاب را واقعا امام رحمت الله علیه خداوند لطف فرمود که ایشون این انقلاب رو کرد، وگرنه اگر انقلاب رو امام نمی کرد سرمنشه انقلاب در ایران را انگلیسی ها موفق می شدن که کسی که ذوق فلسفه و عرفان نه تنها نداره بلکه مخالف با مسائل فلسفه و عرفان است، اگر این انقلاب رو می کرد که امروز معلوم نبود سر فلسفه باید بالای کدوم دار قرار می گرفت و سر عرفای بیچاره باید کجاها قطع می شد. اینا طرحهایی بود که دشمن از بیش از 100 سال 200 سال قبل داد و الان در بین ما طلبه ها و در بین دانشگاه و حوزه داره نتایجشو میگیره. و یکی از کارهایی هم که انگلیسی ها کردن این بود که یواش یواش آمدن علوم را از درون حوزه ها گرفتن فرستادن به سوی دانشگاه، حوزه را از درون تخلیه کردن، بعضی از رشته های علمی را که در قلمرو به کار دانشگاه نبود به سوی دانشگاه بردن، در اونجا هم پروراندن، یواش پروریده های تو دانشگاه را بر علیه حوزه ها شروندن. بازم یک اختلاف شدید اینجا بین حوزه و دانشگاه پدید آورد، خیلی خطرناک کار کرد. و باز یکی از کارهای دیگری هم که بیشتر روش کار کردن در ایران و هنوز هم روی سفره نتایجش نشستن اینه که اومدن ذوق سیر علمی و عملی را، عرفان عملی و نظری را که اول نظری سپس درست در پیش استاد نشستن عملی کردن، اینو برداشتن آمدن. چون دشمن همیشه از هر نقطه خوبی ما یا بدی ما استفاده خودش میکنه، یعنی شما تا بگید آقا فلون آقای ما اینقدر خوبه، ایشون میاد از راه همین خوب بودن این آقا استفاده هاشو میکنه، میگه ببینیم از خوبی های این آقا چه استفاده میتونیم بکنیم در ضرب زدن. اگر هم بگیم خدا اینا کرده فلون آقای ما بده، میگم بسیار خوب، میگم از راه بدی های او بهانه های میتراشیم ضربه میکنیم. ولذا یکی از کارهایی که بازم اینا در بین ما کردن اینه که آمدن در بین ما ذوق سیر مسائل ذکر و عملی و گوش نشینی و تسبیح به دست گرفتن و یک گوش ذکر کردن رو زیاد کردن. بعد قبل از اون که یک سیر درست علمی انسانی بخواد بکنه سینه به سینه اینو برداشتن. بعدم میان در بین اجتماع هست، بالاخره 4 نفری از بین ماها هستن که فرض سیر عرفان نظری نکرده، یه حالاتی به اینا رو آورده، همین ها رو گرفتن کتابهای وسیع کردن ریختن در درون اجتماع. ببینید کی میگه سیر علمی میخواد؟ علم رو بذارید کنار، العلم اول حجاب الاکبر، بیاید دنبال عمل، دنبال ذکر، ببینید فلانی رو چی شده. بعد یواش یواش حرفای او رو میگیرن، ریشه مولوی رو میزنن، ریشه عطار رو میزنن، ریشه عارفان حقیقی رو میزنن، ریشه محی الدین رو میزنن، ریشه خواجه طوسی رو میزنن و این بهترین استفاده است. اینا همه روش فکر کردن. تا ما خبردار بشیم انگلیسی ها از سالیانی دراز در تمام این شؤون کار کرد. الانم که در ایران یکی از سهمگین ترین مسائلی که پیش آوردن و دارن پیششم میبرن، حالا چه ما متوجه باشیم که یقین دارم نیستیم، چه نباشیم که نیستیم، اینی که آمدن مدح و مدداری و جلسه مدداری و اینها را دارن جهت میدن. اینا را الان به شما میگم، از من ناراحت نشید، اینا را بعدها میفهمید. اینا خون دلهاییست که ما داریم میخوریم، میبینیم که دست دشمن داره چه کار میکنه. بعد هم صاف میان تمام، برای اینکه مدح و مدداری کاری نداره. بعد گروه گروه الان مدها تشکیل داد، مدهایی که بشینن حتی گریه کردن رو هم از نوار یاد بگیرن. اینجوری جلسه با خودشون دارن میخندن و ناگهانی میبینی همه مثل مثلا یه پرندهی دست جمعی فریاد میزنن، ناخدایی یعنی گریه میکنه، های های فلان چیه، داره آموزش مدهایی یاد میگیر. اینا هم دیگه آموزشی شده، اینا سوز دل نمیخواه، اینا حالات نمیخواه. اون که واقعا امام صادق علیه السلام در مقابل بنی امیه که به جهت این که در کربلا ابی عبدالله رو به شهادت رسوندن، از شب 11 محرم شروع به هلهله و رقاصی و جشن کردن که بعد در بین بنی امیه مرسوم شد که هر سال سالگرد دهه اول محرم را به عنوان این که رفتیم و نیرو فرستادیم و از اولین روز محرم، دومین روز محرم تا روز دهم محرم عاشورا، این چند روز را رفتیم و جنگیدیم و زدیم و پیروز شدیم، بنی امیه آمد این دهه را برای خودش دهه جشن گرفت. در مقابلش حضرت امام صادق علیه السلام و بعد از امام صادق ائمه یکی پس از دیگری همینجور در مقابلشون آمدن، عین این دهه را در منزلشون برای جد بزرگوارشون عزا برپا کرد که الان بین ما عزای ابی عبدالله تو دهه اول واقع شد. این علتش بنی امیه است. بنی امیه علیه اللعنه چون که یزید با لشکریانش این دهه را رفت به سوی ابی عبدالله آقا رو شهید کرد، اینو برای خودشون هفته پیروزی، هفته جنگ، هفته پیروزی گرفتن. امام معصوم در مقابلش آمده، آقا هم هفته دهه مثل عزا برپا می کردن در منزل. بعد به مداهان یعنی به شاعرها می فرمودن که تشریف بیارن، هر کسی در رسای جد ما حسین می تواند شعر بگوید شعر. خب بسیار خوب، اینم الان همین باشه. جناب علی مداحی، شاعری، خیلی خوبه، حال پیدا کن، دل درد بیاد. نه مداحی حرفه‌ای که وقتی میخونیم داری پوست از تنم رو میکنی که شما اگه امام حسین دوست نداری چرا گریه نمیکنی. هر کی گریه نمیکنه از این جلسه در بره، دوستدار امام حسین نیست، اما خودش یه قطره اشک نمیریزه. چرا این کارو میکنی شما؟ اینا یعنی چه؟ اینا از کجا آمده؟ خودش وقتی که میخونه دلش میخواد مردم همه قش کنن بمیرن. خب میخوای چیکار کنی بیچاره مردم را؟ بعد حالا یه مدعای دیگری رفیقش هم بخونه، خودش صاف صاف اونجا زل زده گرفته رو نگاه میکنه. خب یه تو هم پس اقلا یه سرخم کن، نه تو هم پس بمیر ببین مردم چی میکشن از دست تو. بعد الان کشیده شد به مسائل بسیار رقیقی، چه توجه داشته باشن چه نداشته، که من میدونم اکثریشون توجه ندارن. اینا رو ما میبینیم. حالا همین رو الان بعد از چند سال چه طریق انگلیسی ها الان روش ریختن، دارن چی کار میکنن. بعد یواش یواش میبینی الان
این هیئتی های این هیئت بمیری تو اون هیئت سینه نمیزن، اونها بکشن خودشون اینجا سینه نمیزن اینجا. خب آدم که درد علی عبدالله داره براش چه فرقی میکنه؟ خب اینجا میخوام بشینم گریه کنم میکنم، اینجا نشد اونجا، هر کجا فرقی نمیکنه. دارن یواش یواش الان اینها را حالا با چه شگردهایی دارن کانالیزه میکنن این قضایا را، بعد هم چه حرفای عجیب و غریبی پیش آوردن. خب آقا جان این مقتل دیگه، این مقتل الان فصل محمومه. لوف رو بگیرید، ارشاد رو بگیرید، ناسخ و تواریخ رو بگیرید، تیکه به تیکه این مقتل آوردن. خب این مقتل رو میخونیم، هر کس میخواد گریه بکنه بکنه، هر کس میخواد بکنه نکنه. شاید طرف تو این فضا نیزه میشه گریه نکنه. خب حالا بالاخره عزیزشو میبره دلش، هر کس میخواد گریه کنه کنه، نکرد نکرد. این مقتله. بعد چه حرفای عجیب و غریبی الان آمد تو بازار مدح و مداهی و مصیبت، که فقط و فقط به انگیزه، به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه، به انگیزه گریه آوردن. آدم هی مثلا خود چه کاری داری آقا؟ محض رضای خدا اگه واقعا دل درد داره خب بگیر یه چهار کلمه بگو، اگر دل درد داره دیگران هم انشاءالله یه سوزی پیدا میکنن، اگه دل درد نداره اینها. به این آقا جان ما رو کشوندن به کارهای عجیب غریبی، نمیدونیم از کجا میخوریم. حتما نیاز نیست که مثل امروز که امریکا و انگلیس حمله کردن به عراق، موشک‌های 12 متری کروز رو بذارن تو قلب بازار دوم تهران جلو حسینیه حجت، بعد بگیم آقا انگلیسی‌ها به ما حمله کردن. نه، اینها موشک‌های دیگر سری دارن تو قلب‌های ما میزنن، که اونها از 100 سال 150 سال قبل تا الان بین ما انفجارشو کرده، اختلافات درست شده، حیات و دستجات مخالف همو علمها رو به دست گرفتن و روبروی یک دیگر ایستادن و روی دیگر رو کم کردن. و برای ابو عبدالله آدم سینه بزنه روی مردم کم کنه یعنی چه؟ تو میخوای مرد بخونی روی مردم میخوای کم کنی یعنی چی؟ اینا چی شده؟ اخلاص، خلوص، صفا، سوز دل، اونها کجا رفته؟ بس بلون برداشتن، واقعا تخلیه شده علوم ما. اینه که ما واقعا به شما عزیزان الان یه چشم امید بستیم برادر، بگذارید این علوم معارف در سینه هاتون در دل هاتون جا بگیره. کتاب خیلی دارید الان، اگه هست استاد ما حدود 180 الی 190 تا 200 جلد 200 کتاب مگه ندارم؟ خب این کتاب ها رو علیشون بنویسن. الان این کتاب تصفیه استیعاب ابو ریحان بیرونی رو فرمودن بیرونم دارن، کی میتونیم بخونیم بفهمیم اشکال او را اینا کی بخونیم؟ هیچ، اینا فردا میره تو کتاب خونه اونجا، حالا کتاب خونه باید خاک بخوره. باز کجا انگلیسی ها باید بیان نسخه اینا رو هم بدزدن بگیرن ببرن که دیگه 100 سال 200 سال بعد این نسخه هم اینجا نباشه؟ 40 اثر ریاضی الان استاد ما دارن، این 40 اثر ریاضی 6-7 تاش چاپ شده، حدود 30 تا کتاب ریاضیاتشون هم چاپ نشده. حالا فرض سازم چاپ بشه، کدومون بلدین بخونی؟ کدوم طلبه‌ای داریم اینا رو درس بگه؟ اینا هم چاپ بشه باید بره تو داخل کتاب خونه ها و جزوه. مثلا حالا اگه یک کسی پیدا بشه دلش بسوزه این نسخه خطی ها رو اینا رو حفظ کنه، که ببینیم انشاءالله بلکه 300 سال بعد یا آقای حسنزاده پیدا بشه در مطلق علوم بتونه حرف بشنوه، اون وقت اون روز بگه آقا ما بریم ببینیم اون آقای حسنزاده 300 سال قبل میگم یه نسخه هایی داره این کجا باشه، اگه انگلیسی ها در نرن و الان هم که در بردن به ما نمیدن. این خوب نیست؟ علم باید سینه به سینه بره برادر، این حرفا رو بذارید کنار. العلم هو الحجاب الاکبر، در همین رساله انسان و قرآن یه حدیث، همین حدیث رو آقا معنا کرده. حالا انشاءالله یه وقتی تناسب بحث پیش بیاد ما راجع به این حدیث یه عرایضی تقدیم بداریم، که آقا علم بالاخره باید سینه به سینه بره. این از ابتدا همین جور بود. الان میبینید واقعی عاشورا به اون عظمت واقع میشه. اما ابی عبدالله فقط دلسوزی نداره که چند تا زن و فرزند الان اینجا تو میدونم با اینا رو چجوری تدبیر کنم که مثلا دشمن اینا رو بزنه یا نزنه. یک کسی که داره زن و بچه خودش میاره کربلا و میدونه کربلا هم که نون و آب تقسیم نمی کنن. میدونم که کربلا نخود کشمیرش تقسیم نمی کنن. خودش هم فرمود من چندین بار فرمود من خواب میبینم سگهای درنده مرا میدنن و گوشت بدن مرا ریز ریز میکنن میخورن. خب آقا که اینا رو میدونه زن و فرزند رو. اما بازم روز عاشورا تمام توجه آقا اینه که یه خلوتی بکنه، اون چه در سینه داره را به سینه مبارک امام زین العابدین بریزه که این علم منتقل بشه، این در اینجا حفظ نشه. امام زین العابدین همه اون علوم و معارف سری نظام هستی جفریه را به جان مبارک امام باقر برید. همینجور امامی بعد از امام آقا جان داره تو امام موسی بن جعفر داره تو زندان بغداد داره جان میده، امام رضا از مدینه تشریف فرما بشه. حالا ما اینا رو فقط گرفتیم که مثلا بله، خب بله پدر است، آدم دلش میخواد آخرین لحظه پسرشو ببینه، خب حالا نبینه اینم یک دردی بر درد آقا افسوده میشه، خدا بهش پاداشای بالاتری هم میده. اما این آمدن برای اینی که بریم از سینه پدر بزرگوار هرچه داریم بگیریم، اونها حبس نشه از بین نره. ولذا آمدن امام رضا به بالین مبارک امام هفتم در زندان که سندی ابن شاهد میگه دیدیم نصف شب قل و زنجیر از پای آقا باز شده، آقا رو نداریم، یا آقا تشریف آوردن به مدینه یا آقا تشریف آوردن به بغداد، دیدن که و آقا باید علوم معارف رو منتقل کنه به اون سینه. آقا جان امام رضا هم منتقل به امام جواد کرد. همینجور علم از سینه به سینه بروه لذت داره، وگرنه علم از لای کتابی مشق بشه و لای کتاب دیگری قرار بگیره و بعد همینجور در طول تاریخ بره، این چه نتیجه ای میده؟ علم باید بیاد تو سینه ها آدم بسازه. اینه که عزیزان ما خداییش این همه خون دل میخوریم، وگرنه خدا گواهه ما برامون راه هم داره بریم معرکه گیری کنیم، ما هم بریم دنبال مدح و خوندن، و اگه بریم دنبال اینا هیچ مدایی هم نمیتونه به ما گرد پای ما هم برسه. خداییش باید بریم توی این وادی، بله خب بریم الان یه شب یه مدایی بکن 50,000 تومان 100,000 تومان خیلی مشکل. الان بازار مدایی و بازار قرائت قرآن در به دست آوردن پول خیلی داغه. آدم دردشی که ما مثلا بریم حالا فلون آقای غاری مصری رو بیاریم در یک وهله خوندن در یک مسافرت 10 میلیون 15 میلیون تومان 20 میلیون تومان بهش پول بدیم، بعدم خدای ناکرده بعضی هاشون اینقدر هم آدم ناسالهی هم باشن بگن که ما یک ماه یک هفته یک 20 روزی که اینجا هستیم از جنبه همسری تاب نداریم، حتما باید برای ما خانم هم بیارید، بعد بچه های شیعه خودمونو بدیم به دست سنی ها، پولم بهشون بدیم، دلمون خوش باشه قرآن میخونیم، خب قرآن باز میکنیم، حالا یا مدشو به اندازه 2 ثانیه میکشیم یا 4 ثانیه میکشیم، قرآن بلد نیستیم. نکنه کارهایی کنیم که دل اولیای الهی درد بیاد. نکنه این کارهای پشت پرده ما بعد از 20 سال 50 سال برای مردم کشور باز بشه، بعد خدا اینا کرده به ریش ما بخندن توف بزنن به ما بگن شما به جای اینکه به فکر القای علوم و معارف دینی بودید به چه چیزایی داشتید؟ قرآن آدم میخونه محض رضای خدا، کتاب مینویسه در تمام رشته های علمی از قدما، از بس که نمیدونم اینا دیگه کی بودن اسم خودش رو پشت کتاب نمینویسه، وقتی کتاب رو میگیری میخونی عجب کتابیه در رشته خودش، این مؤلفش کیه به این خوبی اسم خودش رو ننوشته که اصلا بگذار از من اسمی نباشه. بالاخره حرف اینه که این علوم به مردم منتقل بشه شده، حالا این علوم رو کی منتقل کرده دیگه چه کار داریم؟ اینجور حالا ما بیاییم آقا نعوذ بالله قرآن بخونیم، بعد هم بگه چرا 5000 تومان دادی؟ بعد بگه الله نه از قبل میخوام بخونم، باید یه چک سفید به من بدید که من بخونم، بعد هر جور امضا کردم پولشو من بدید. یعنی ما داریم کجا میریم؟ فعینه تذهبون. پناه برد، پناه برد، خدا ما رحم کنه واقعا. خب خیلی حرف داشتم دیگه، وقت مبارکتون و حال مبارکتون رو من مقدارم حرف زدی، منو خیلی گرفتیم، خودم هم ناراحتم، افسوس که حرف گوش نمیدی. امیدوارم که خداوند توفیق عطا کنه به من و شما، به همه کسانی که مشتاقم در این مسیر، در این راه دین خدمت بکنم به صدق محض. این علوم معارف در دلهای همگان جا بگیره، انشاءالله سینه به سینه منتقل بشه به نسلهای بعدی که خداییش اقلا 100 سال بعد، مثل این که الان شب من میشینم برای شما دارم درد دل میکنم، اگه 100 سال بعد هم مثل ما کسی داره میشینه درد دل بکنه، بگه الحمدلله رب العالمین، یه عده‌ای هم بودن که به فکر ما هم بودن نگذاشتن علوم از بین بره. الان که واقعا واویلاست، نداشتن استاد در رشته‌های علمی دردی شده. ما به طلبه ها میرسیم همه حالت ناراحت، نگران، آقا ما چیکار کنیم، باید کجا بریم، نمیدونم. معجزه که نمیشه کرد، کتابه، کتاب استاد میخواد، استاد باید کلمه به کلمه برای آدم درس بگه، آدم شب مطالعه کنه، مباحثه میخواد، کار میخواد. عزیزانم من نمیگم ذهن نداشته باشید، اما شما رو به خدا برای تحصیل علم کوشا باشید. این علی وظیفه روی دوش من شما افتاده، وگرنه خدایش من از همه شما الان از آمدن به اجتماع خسته تر. ما یه جوان 30-14 ساله بودیم، از سال 56 آمدیم در سطح ظاهر این کشور تا الان، خداییش داریم غم و غصه ما رو پیرمون کرده دیگه. الان برای ما یه گوشه نشستن و یه خونه هم که داریم، سرپناه هم که داریم، بریم توش بشینیم، اما دلمون میسوزه چیکار کنیم آخه؟ خب یه جور اینا منتقل بشه، این 4 تا کتاب برای جوانها بمونه. اصلا ذوقی ندارم، حالا هر کجا میریم هر روحانی بنده خدا دیگه دل داره میگه آقا میان میشینن مسجد قبل از ما 2 ساعت 3 ساعت هر جور میخوان سینه زنی میکنن، به محض اینکه روحانی داره میره منبر 4 تا حدیث بخونه، در جا میبینی همه جلسه رو ول میکنن میرن، اصلا از ادب اولیه نشستن یک مسجد هم دورن. تو داری اینجور یک دفعه یه هیئت 20 نفر 50 نفر 100 نفر سینه تو زدی، همین که روحانی داره میره منبر، همه دارید سوق پیدا میکنید در میرید، این احترام منبر چی میشه؟ احترام روحانی چی میشه؟ احترام لباس چی میشه؟ احترام اون 4 تا حدیثی که خونده میشه چی میشه؟ چرا مؤدب نیستن؟ این کم میکردی؟ اینو 20 دقیقه 40 دقیقه 50 دقیقه با آقای تو میگفتید آقا بر ما قشنگ حرف بزن، اگه میدید آقا اونقدر قوی نیست، خب آقا شما ناراحت میشی، استاد به استاد قوی تره دیگه، شما هر چه بلدی رو به ما یاد بده، اون چه هم که بلد نیستی خود شما به ما بگو، ما بریم پیش کدوم استاد، خود شما بگو. این نباشه آقا. این وضعی که ما میبینیم وضع نگران کننده است. یعنی امشبی که معلوم بود این شستم برای شما میگفتم چرا عراق زده شد آخواه، من دردی که الان اینها رو میبینم از این دردها سنگین تر. خب بله اینجا آمدن نامردی میکنن، دارن میزنن ملت بیچاره بیپناه. حالا همین ملت رو الان برید بشکافی، معلوم نیست چه گناهایی کردن، چه خون دلهایی برای بزرگان اهل دینشون پدید آوردن که الان داره خداوند اینها رو محتاجی همچین موشکهای کذایی میکنه. وگرنه آدم رو 50 کیلو گوشت و پوست که دیگه موشک 12 متری و هواپیماهای کذایی و بمب‌های شیمیایی نمیخواد که، این یک ریگ بندازه به گجیدگاش مرده است بیچاره. این دیگه موشک 12 متری ما چیکار کنه؟ چه گردیم که اینجور میشه؟ چه اعمالی از ما سر زده که خداوند دیگه از ما بدش آمده که دیگه اینها باید از روی زمین برداشته بشن؟ خیلیشونو خوردن. چی پیش آمد؟ چی پیش میاد؟ چه گناهانی انجام میشه؟ نخیر موشک کروز امثال اینها خطری نداره. زد هیروشیما رو 50 سال قبل چه دردهایی بر اونها نازل کرد، دوباره باز شروع کردن و شهر رو بهتر از قبلش هم ساختن و نسلشون هم الان بیشتر از اون قبل هم شده. درسته دردهایی هم دارن میکشن، اما اجتماع تا ساخته علمی بشه اینا رو کجا باید فراهم کرد؟ این دهن مبارک حضرت زهرای ما چقدر این حدیث پرمعناست. وقتی بیای حضرت زهرا تو در عمق حقایق و معارف او رو مطرحش بکنی، بازش بکنی، اون وقت فاجعه و جنایت خودشو نشون میده که آدم های بی سواد اعرابی بیابونی که هیچی سرشون نمیشد بیان مردم اجتماع از بس که خل و خواب و گیجن هیچی نمیفهمن در مکه و مدینه شترچران گوسفندچران بی ادبی که قبل از اسلام معروف به لوات دومی و مادر او در بیابان چجور این بچه را از پدر خودش باردار میشه و به دنیا میاره، اینا همه که در متن تاریخ عرب روشن بود، چجوری مردم بی عقل شدن که این فاطمه زهرای به این عظمت نظام هستی را یک بچه زنازادهی با بیاد مردم رو اینجور دور خودش جمع کنه و ببره در خونه رو آتیش بکشه؟ نکنه که خدای نکرده اجتماع هم جوری بشه که بعد اینجور آدم از درون تهی بشه، مغزها خالی بشه، بعد به یک اندک حجمه همه از دست برن. خطر خیلی سنگین، ولذا از اول میان از درون تهی میکنن، بعد حالا درختی که از درون پوکیته شده پوسیده شده نور ملخ افتادن او رو از درون خوب خوردن، یک لایه رویی روش مونده، بعد با یه ضربه میبینی تلوپ این درخت میفته. برها ما خطرها میبینیم، ما به صدق محض به شما میگیم این روارهای ما میمون، این گفتهای ما میمون، ما برای آینده تاریخ پیش کسانی که اغنای قومن تحصیل کرده هایم میان میبینن الحمدلله رو سفیدی الهش خدا شاهده رو سفیدی، هیچ ترس هم ندارم. این حرف داده بشه، این نوار بشه، این فیلم بشه، این بمونه که بگیم آقا بودن کسانی که خون دل میخوردن میگفتن به مردم و جوانها که راهتون اینه. حالا هر کسی از ما گوش دادید خیرتون میبین، به تعبیر آقا جان فرمون هر کسی حرف ما رو گوش کرده خیرشون میبین. من اینی که الان میبینم خواهرها آقایان، اینی که با تمام حفظشون واجباتتون انجام تکالیف شرعیتون را همینجور پا به پا روز به روز قوی تر بهتر، ترک محرماتتون بهتر، کسبتون حلالتر، اخلاقتون در محیط منزلتون بهتر، اجتماع ادب اجتماعی شما، رفت آمد شما، نشست و برخاست شما، معاشرت با مردم، آقا متن روایات رو بگیرید در خودتون پیاده کنید به کمال برسید. روایات اخلاقی هست، المؤمنون بشروع فی وجهه و حزنه فی قلبه، وقتی به دیگران میرسه لبخند او، بشروع ظاهر او، بشارت او تو صورتشه، اما خودش در دل حزنها داره. این روایات رو در متن جانتون پیاده کنید، از مقام اسمت بگذارید اجتماع ساخته بشه. بعد این علوم معارفی که بهتون القا میشه، گفتم من یک سری کتابهای از استاد رو به شما دادم به اضافه این موضوعاتی که در کنارش هست، الحمدلله در طی این چند سال اینا رو منتقل میکنیم انشاءالله به سینهای بعد، و هم انشاءالله اون سلسله کتابهای اصیلی که قبلا نامشو بردم از بدایه گرفته تا شرح خصوص قیصری و مصباح الانس
که امام رحمت الله علیه این کتابها رو در اون نامه به گورباچوف هم نام بردن، اسفار را، حکمت الاشراق را و شرح فصوص قیصری را، مصباح الانس را، این کتاب ها که به تعبیر دست استاد فرمود به جانم قسم، به جانم قسم که اگر کسی خودش را از فهم این کتاب ها دور بکند، نفسش را از رسیدن به سعادت قصوای انسانی دور کرده، خودش رو ضربه میده. به هر حال این علوم معارف اهتمام پیدا کنید، زحمت بکشید، بگذارید همینجور پله به پله انشاءالله این علوم به نسل بعدی، به دلهای بعدی، به فرزندان عزیزتون همینجور منتقل بشه که انشاءالله بشه یک اونی که زحمتی که این بزرگان تاریخ ما از علامه طباطبایی ها و علامه شعرانی ها و علامه هلی ها کشیدن انشاءالله به سوی آینده منتقل بشه. علاوه از این که عزیزانی که طلبه هستن در امور درسی حوزوی که حوزه برنامه درسی میده، از صرف، نحو، ادبیات، منطق، اصول فقه، اینها درس خارج، این مسیر خودشون رو هم انشاءالله به نحوه خوب طی بکنن که اونها هم لازمه یک بودی نشین، نه اونها رو بگیرید اینها رو رها کنید، نه اینها رو بگیرید اونها رو رها کنید، اینا تمام علوم با همدیگر انشاءالله به بعدی ها منتقل بشه. با اجازه شما شروع کنیم به دعای کمیل.
التي لا يقوم لها شوائب، وبعظمتك التي ملأت كل شوائب، وبسلطانك الذي على كل شوائب، وبلجهك الباغي بعد فناء كل شباب، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شباب، وبعلمك الذي أحاط بكل شباب، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا ود يا أول الأولين ويا آخر اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل منها اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغتأ الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بالذكر وأستشفئ بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرا
نکن شوشن نکن جان
اللهم و اسألك سؤال من اشتدت فاقته و انزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكره وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومته اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عملي الغبيه بالحسن مبدلا غيره لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي تجرأت بجهلي سكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من غبيه سترت كم من فاضح من البلاء أغلت كم من عثار وغيته كم من مكروه دفعته كم من ثناء جليل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي غزرت بي أعمالي وغعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد مالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يهجب عن قدري سوء عملي وفعالي غاط ذهني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجل لي بالأقربة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساعتي ودوام تفريدي وجوالدي وجزرة جوادي وغفلتي كن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوفا إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاه أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه تزيينه فغرني بما أحظى وأسأده على ذلك الغضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه غزاء وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تغزيري وإزرافي على نفسي مزدجرا نادما منكزرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مزعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري فكني وشد وصاغي يا رب ارحم ضعف بدني ورغبة جلدي ودغت عزمي خدای کی میشه به درد خودمون بمیری یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی ابنی لابتداء کرمی وصال في برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولا جبريل ثاني من ذكرك فأتغده زميري من حبه وبعد صدق اعترافي ودعائي صادع لربوبيته يا أنت أكرم من أن تزيع من ربيته أو تبعد من هبيته أو تجرد من هبيته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي اتسلت النار على وجوه خرت لعظم ذك الزاجده وعلى ألسن ندغت بتوحيدك الصادقه وبشكرك الماضحه وعلى قلوب هتافت إلهيتك محققة وعلى زمائر حفت من العلم بك أعدى زارت خاشعة وعلى جبار السعد إلى أوطان تعبدك الدارعة وأشارت باستغفارك مدعنة ما أكث الذل بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب أنت تعلم زعبي الغليم من بلاء الدنيا وأغوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه غليل مكذور يزير بقاؤه غزير مدده كيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المقارب وبلاء تطول مدته يدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبه وانتقامك عز غدئه وعظام لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي كيف لي وعلى عبدك الضعيف الذليل الأخير المسكين المزدكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من عاز الجمع أبكي لأليل الأذاب بشدته أم لطول البلاء بمدته فلئن زيرتني للعقوبات مع أعدائه جمعت غيري وبين أهل بلوي فرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأمني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أشكر في النار ورجائي أبوه فبعزتك يا سيدي ومولاي أقدم الصادق لئن تركتني نادغا لأزجن إليك بين أهلها زجيجا العاملين ولأزرغن إليك صراخا يا المستزرغين ولأبقين عليك بقاء الباغي ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي يا المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا إلهي يا العالمين
أفا
فتراک زمانک یا الهی و برمده دزم و فیا زود عبدال مظلم انزجل فیا به مخالفته ذاق تعم عذاب ها به معزیته و او به زبین ادباغ ها به جربه و جریرته او به یزج الیک زجیج مؤمله ای اهل رحمته و ینادیک بلسان اهل دویره يتوسل إليك بربوبيتك يا مولانا كيف يبغى في الأرض وبيرجو ما سلم بالبيت أم كيف تلمه النار وبيأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم الزعب أم كيف يتغلغل بين أطبوك وأنت تعلم زفيرها أم كيف ترجل ثانية وهو بيما ديك يا رب أم كيف يرجو مثلك في إدغيل وفتدركه في غائي أرالك الزن بك وللمعروف من فضله بل ومشبه لما عملت به المبهدين بالبرك وإزالك فباليقين أخذوا لولا ما أكفت به بالتأثيب جهدي فخزيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان العادل في يوم غر البلا مقام لكن لك تغدس أغزام دان تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين ولدفي المعاندين وأنت جل ثناك قلت مبتدئا وتدفلت بالإنعام متكلما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي وهي سيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغزية التي هتمت وحكمت وغلبت من علي وأمتع بلي في هذه الليلة ففي هذه الساعة كل جرم أجرمت تيجي قدرت كردي ميبي ببا من برمش المرضي بيدو كردي ای مایمش میگیم بده گل زرم از نبدو گل غبیم از رغدو یک کار نمی کنیم جلشو خوشحال کنیم همش باید خون به دلش کنیم و بعد بگیم غلط کردیم جرد اول عوضی تو جمله می کنیم گل جهل نعمل دو قدم دو و علم دو اغوی دو و ازر دو گل سیاد و عمر دو الگرام القادفین اللذین وکل دو بإذن ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباري وكنت عند الرقيب علي من فراغ والشهد لما خفي عنه رب رحمه دیگه اغویده خیلی خوبی. رب فضل گست درده و هم تو ببر حدی من کل خیر انزلده او ازال البزلده او بر نجده او رزق البزد او ازال بالتغبر او غدا اندزدر ولنبدنم چجور زدوش بزدی یا ربی. يا إلهي وزيدي ومولاي ومالك الرغي غيام أبدي نازيدي بقر في جاني ونمن ببرغ يا ألي والمزوري ومزقنتي يا خبير الفغري وباغتي يا ربي. أسألك وأخيك وخبزك وأعزم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار ذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مغولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها غردا واحدا وحالي في خدمتك الزرمدا يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من إليه جهود أهوالي يا ربي يا ربي يا ربي. خدمتك يا جواري واشتد على العزيمة جواري وهب لي الجد في خشيتك والدمام في الاتصال بخدمتك أدى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين أشتاقي لغربك في المشتاقي بعدن ومنك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموغنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن أرادني بالسوء فأرده فمن كادني فقده فاجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عنده فأقرب منزلة منك وأخذ زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضله وجد لي بجودك ما أدف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لا يجاوب قلبي بحبك متيم فمن علي بحسن إجابتك وآخرني أسرتي والفعل زلتي فإنك غزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا رب نزهد وجهي. و الیک یا رب مدد یدی و به عزت گزد جری دعایی و بلغنی منار و لا تقدم الفضل کرجائی و کنی شر الجن و الانس من اعدائی یا الزری الزعاب اغفر لما لا يملك إلا الدعاء غيف إنك فعال لما تشاء يا من اسمه دبا ذكر شفاء وطاعته غناء إرهام الرأس ماله الرجاء فأسره البكاء خي صابغا كثيرا باسمك العظيم العظيم العز الجل الأكرم يا الله صدام و امریکا و اسرائیل انگلیس غت فرما علت مظلوم شیعه را از دست دشمنان نجات بده خدای کشور ما مملکت ما رهبر ما دین ما ناموز ما که همه در فکر ضرب زدن به همه اینان خدای حفظ فرما شر دشمنان به خودشون بازگردان اللهم اشغل الظالمين بالظالمين
و جعلنا بینهم سالمین غانمین. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلام.